که دوست داره با تو بیاد
رو کردم، رفتم او رو پیدا کردم و نامه رو به اون خانم رسوندم. او به محض اینکه نامه رو باز کرد دیدم چشمانش پر از اشک شد، گریست، نامه رو بوسید و بویید و به صورت خود نزدیک کرد و به من گفت به هر ترتیب و به هر قیمتی که شده من رو با خودت ببر، و سوگند خورد که اگر من رو به هر کسی دیگر بده، اون کسی که مسئول توزیع اسرا بود، سوگند خورد اگر من رو به هر کسی دیگری بفروشید و بدهید مرا زنده نخواهد دید. میگه اصرار ایشون باعث شد و خلاصه کار تمام شد، ایشون با من آمد، ولی میدیدم این نامه رو مدام میبوسه. بهش گفتم شما که نویسنده این نامه رو نمیشناسی، چرا نامه رو اینقدر میبوسی؟ گفت من ملیکا هستم که توی کتابای تاریخ عربی اسلامی به نام ملیکه نوشتن، یعنی همون ملیکاست. من ملیکا هستم و از نوادگان قیصر روم و در این حال نسب مادری من به حضرت شمعون از حواریون مسیح میرسه، چون بعد اینکه امپراتوری قیصر مسیحی شد، ازدواج هایی بین در واقع کلیسا و قیصر صورت گرفت که این دو در هم آمیختن. در واقع ایشان از نسب مادری به جناب شمعون میرسه، مادر امام زمان، که از حواریون حضرت عیساست و از اولیای بزرگ خداست. ایشون میگه منو خواستن بارها به بزرگان کلیسا یا به جنرال های روم یا اشراف دربار بدن و این ازدواج هر بار یه مانعی پیش آمد به صورت نگرفت، و برای من روشن بود که این ازدواج موانعی که برش ایجاد میشه غیر طبیعی است. شبی در خواب دیدم که مسیح و شمعون و حواریون وارد اتاق من شدند مثل میزبان، و بعد در باز شد و پیامبر اسلام از در وارد شد و من رو از مسیح برای پسر خودش خواستگاری کرد و مسیح پاسخ مساعد داد و من تو خواب این ازدواج صورت گرفت. و مگه میگه من ترسیدم این خوابم رو برای پدرم و برای خیشانم که همه از برجستگان امپراتوری روم بودن، من ترسیدم برای اون اصلا تعریف کنم این قضیه رو. اما از همون موقع حالت سمپاتی نسبت به مسلمان ها و پیامبر اسلام در من ایجاد شد. بعد خوابهای دیگری دیدم. یک روز خواب دیدم فاطمه و مریم رو که در خواب من آمدن و باز از این ازدواج با من صحبت کردن. و چند بار خواب کسی رو دیدم که میدونم با او ازدواج خواهم کرد، یعنی ابو محمد امام حسن عسکری سلام الله علیه. چند بار من خواب این مرد رو دیدم، او رو هنوز ندیدم میشناسم، من این خط رو و این نامه رو میشناسم. و اونجا میگه من همونجا بدونی که بگم چه خوابی دیدم، از پدرم که جزو فرماندهان ارتش روم بود میخواستم که با اسرای مسلمان که تو جنگ اسیر میشن با اونها بدرفتاری نکنن، یعنی حالت به وجود آمده بود. تا یک بار ابو محمد رو در خواب دیدم که در خواب به من از جنگی میان روم و مسلمین خبر داد و از من خواست که هر طور شده با اون سپاه روم تو به جبهه بیا ولو مخفیانه. من به اون جبهه آمدم و در اون نبرد ما شکست خوردیم از مسلمان ها و من اسیر شدم. من همه اینها در اساس اون خواب ها قدم به قدم پیشبینی میکردم. اسیر شدم و منتظر بودم که حالا ما رو جزء اسرا به بغداد آوردن. کجایی تو؟ اونایی که باید با من بیان تماس بگیرن و اون دستخط رو به من نشون بدن، من منتظر تو بودم. و نام واقعی من ملیکاست، خودم رو نرگس معرفی کردم، چون ملیکا نامهایی بود که طبقات اشراف و بزرگان روم میدادن، نرجس یا نرگس نامی بود که بیشتر طبقات پایین و بردگان و اینها بود. میگه من خودم رو به رزمن سربازان مسلمان خودم رو نرجس معرفی کردم و نام واقعی من رو اگر بدانند اینا به این آسونی من رو به تو تحویل نمیدادند. اونجا داره که اولین ملاقات ایشون با امام حسن عسکری که با هم ازدواج میکنن، بعد ملاقات خیلی جالبیه. امام حسن عسکری وقتی با ایشون روبرو میشن با ایشون صحبت میکنن و بهشون میگن که خلاصه اختیار با خود شماست، چه میخواهید؟ این خانم جواب میده شرافت ابدی را میخواهم. امام حسن بهش میگن که میدانی که فرزند تو شرق و غرب جهان را خواهد گرفت و جهان را از عدالت خواهد آکند؟ این خانم جواب میده پدرش کیست؟ امام حسن عسکری جواب میده امام حسن رو میدونید در سن 28 سالگی کشتن، امام حسن عسکری 28 سال بیشتر عمر نکرد. 28 ساله همون سالهای آخرم مدام تو اردوگاه نظامی دستگاه بنی عباس بودن، تحت محاصره بودن، ارتباطاتشون کاملا تحت کنترل بود. محترمانه تو پادگان نظامی اسیر بودن. اینم که میگن عسکری، عسکر یعنی همین لشکر و پادگان نظامی، تو پادگان تحت الحفظ بودن، تحت مراقبت. همونجا هم تحمل نکردن ایشون رو، در سن 28 سالگی ایشون رو مسموم کردن و شهیدش کردن. این خانم از امام حسن، از ابو محمد میپرسه که پدرش کیست؟ ایشون جواب میدن همون کسی که پیامبر خدا ترا از عیسی ابن مریم برای او خواستگاری کرد. او را میشناسی؟ ایشون جواب میده که آری، او را شبهای بسیار پیش از آن که اینک در بیداری ببینم در خواب دیدم. یعنی خودت، خود شما. بعد که قضیه ازدواج صورت میگیره، اونجا سر میگیره، اونجا داره که ابو محمد امام حسن عسکری خطاب به حکیمه فرمان که رو میکنن، میگن این همان خانمی است که بارهای بار از او با تو سخن گفتم. این همان است که یعنی معلوم کاملا منتظر ایشون بودند و او رو ببر و اسلام رو به او بیاموز. به یه تعبیر دارن امام حسن عسکری، میگن هر بار به او نگاه میکنم من شکوه و معنویت را در چهره او میبینم. او چون مادر موسی فرزندش را پنهان از فرعونیان به دنیا خواهد آورد و این کودک زنده خواهد ماند تا سرنوشت بشر را تغییر دهد و چون این خواهد شد. این ازدواج بعد از چند سال که حضرت مهدی کودک خردسالیان و امام حسن عسکری مسموم میشن و شهید میشن، که اون قضیه شهادتش هم خیلی جالبه، اینم براتون بگم. این ابو سهل اسماعیل نوبختی که از اصحاب امام حسن عسکری و حضرت حجته، این قضیه ایشون نقل میکنه، میگه روزها روز و ساعات آخر ابو محمد بود، یعنی امام حسن عسکری، که ایشان دیگه مسموم شده بود و داشت از دنیا میرفت. دارویی رو خواست بخوره، قارو رو آورد بالا، دیدم دستش لرزید، به این قدح و کاسه‌ای که دستش بود به دندانهاش خورد، نتونست این دارو رو فرو ببره و پایین گذاشت و به من گفت که در اتاق بغل پسری است در سجده، برو بهشون بگو که بیاد، من دارم میرم، من دیگه آماده رفتنم، باید بهشون نکته رو بگم. این میگه من رفتم در اتاق بغلی رو باز کردم، دیدم یه کودک چند ساله است تو سجده و انگشت سبابش رو به آسمان بلنده. میگه موی سرش پیچیده بود و رنگی روشن و چهره زیبا و با شکوه، که وقتی نگاه هم به این بچه افتاد بدنم مرتعش شد. بعد و ایستادم، ایشون دیدم داره نماز میخونه، ایستادم نمازش تمام شد، گفتم که پدر شما رو صدا میزنه. بعد از چند دقیقه دیدم او با مادرش آمدن. تعبیری که نقل میکنه که امام حسن عسکری که عرض کردم 28 ساله است که داره شهید میشه، ایشان میگه وقتی اون فرز کودک وارد اتاق شد، ابو محمد رو کرد و او گفت یا سید اهل بیته، یعنی مرد خونه، یا سید اهل بیته یعنی مرد خانه، که دیگه من باید برم تا یک کودک چند سالی مرد خانه. گفتن این مرد خانه، من آماده رفتنم، برای من آب بیار. بعد میگه اون آب آورد و پدرش رو، اون طفل با اون آب پدرش رو وضو داد، پدرش وضو گرفت و چیزی کنار گوش او گفت، جملاتی با او گفت و بعد گفت که تو مژده بر تو که تو حجت خدایی بر زمین، و بعد از دنیا رفت. و از این به بعد نگاه همه دیگه متوجه این کودک چند ساله است که یک غیبت کوچک و یک غیبت بزرگ بر سر راه اوست تا سرنوشت بشریت رو تغییر بده. من تو این جلسه میخواستم بعضی از شاخصه های انسانی که جامعه مهدوی داره و ایشون بنا خواهند کرد خیلی گذرا و با اشاره به بعضی از روایات خدمت شما عرض بکنم و بعضی نکات جنبی دیگر رو حالا میگذارم برای یه وقت دیگه، اگه اون بود یک فرصت دیگری. من در جلسه قبل خدمتتون عرض کردم که دوران حکومت مهدوی، حکومت دینی جهانی، در این حال یه حکومت کلیشه ها نیست که بعضی ها فکر کردن توی یه جامعه مهدوی نهایی در سطح جهان حتما همه آدم ها یه جورن، مثل ماشین، مثل آدمک های چوبی را میرن، همه یه جور حرف میزنن، یه جور کار میکنن، یه جور عمل میکنن. نیست. شهر مهدی شهر کلیشه ها نیست، شهر آدمک های چوبی هم شکل و هم سلیقه نیست. روابط انسانی البته بر اساس مناسبات و معیارهای انسانی تنظیم میشه، همه حقوق و حدود خودشون رو میشناسن، ولی یک نواخت نیستن همه و انسانهای با فضیلت و تربیت شدن که هم حق رو میشناسن و هم تکلیف رو میشناسن، در این حال متناسبن و متعادل، علی‌رغم که با هم متفاوتن. اینا که عرض میکنم همه بر اساس روایاتی که بعضی از روایاتش هم میخونم خدمتتون. اختلافات نظری در جامعه مهدوی سرکوب نمی شود، مدیریت می شود. اینا که همه عرض می کنند بر مبنای همینه که کسی فکر نکنه یه شهر ایدئولوژیک به معنی امروزی، یه شهر بسته کلیشه ایست، نه. همینطور نوع رابطه مردم با امام مهدی سلام الله علیه در اون جامعه یه رابطه کاملا روشن انسانی است. البته بعضیا میخوان به جای اینکه پاشون رو جای پای امام بگذارن، پاشون رو روی پای امام بگذارن. این در واقع تبعیت نیست، این ستیزجویی و جبهه گشودن در عرض امامه. کسانی که به جای اینکه پاشون رو جای پای مهدی بذارن روی پای اون میخوان بگذارن، البته حذف خواهند شد، برای که سد راه عدالت و حقوق بشر به معنی واقعی در جهان خواهند کرد. اما غیر از حالا این بحث تعارض و تقابل با رهبری و انقلاب جهانی که تحمل نخواهد شد، به دلیل نه کبر یا عرشبه که اتوریته فردی یا توتالیتریزم و اینا، بلکه به دلیل اینکه یه نهضت عظیمی داره شروع میشه که قربانیانی خواهد داشت و نباید شهدای اون نهضت و قربانیان اون نهضت جهانی خونشون هدر بره. نباید قرنها و هزارها انتظار بشر دوباره به همون چاله هایی بیفته که قبلا افتاده بود. بشر نباید در زمان مهدی از چاله بیرون بیاد تو چاه بیفته. ایشون با تو مسئله رهبری جهان جدید که یه جهان آزاد اما انسانی و عادلانه است هیچ تسامحی نمی کنن. اما مفهوم اطاعت پذیری از امام تو جامعه مهدوی به معنی تعطیل کردن عقل فردی، به معنی تعطیل کردن درک و تشخیص و احساس مردم و ماشینی شدن جامعه هم مطلقا نیست، به دلیل روایات صریحی که تأکید رو عنصر عقلانیت و اراده انسانها در جامعه مهدوی میکنه که حالا بعدش خواهم خوند براتون. هر دوی این مناسبات غلطه، هر دوی این گره های کور شده رو ایشون خواهد گشود و اطاعت از مهدی به معنی محو فردیت، به معنی تعطیل حریم فردی، حقوق فردی مردم نیست، بلکه این اطاعت از رهبری انقلاب جهانی ضامن اجرایی همین حقوق و ضامن تعالی شخصیتی آحاد شهروندان اون جامعه جهانی است و این وعده ایست که صریحا داده شد. همینطور ایمان دینی هم در جامعه مهدوی یک مقدار جزمیات مرده نیست، یه حقیقت کاملا زنده است. این ایمان یه مقدار دگمه سنتی شده به معنایی که امروز تو جامعه شناسی دین ازش بحث میشه مطلقا نیست. اولا همه تأکیدها در انقلاب جهانی ایشون رو حقوق مردم، اصلا پرچم اصلی انقلاب پرچم عدالت. در روایات بسیاری نقل شده که کار اصلی مهدی همینه که مردم به حقوقشون برسن، یعنی عدالت، اینکه یملع الارض عدلا بعد ما ملعت ظلمن و جورا، زمین رو و تمام جوامع بشری رو بعد از اون که مملو و از ظلم و بیعدالتی و جور شدند و حقوق انسانها به خصوص حقوق انسانهای محروم که هم ساکتند هم مسکوتند، اینا پرچم اصلی مهدی است، بلند میشه به نفع اینا و جهان رو از عدالت خواهد آکند و اصلا هدف ایشون، فلسفه اصلی ایشون نجات بشریته و آرمان ایشون احقاق حقوق مردمه، اونم همه بشریت. اون جلسه هم شاید عرض کردم خدمتتون همه بشریت بدون استثناء، هیچ تبعیض نژادی، قومی، فرقه‌ای تو کار مهدی نیست بر اساس روایات. و از پیامبر نقل شده که یبلغ سلطانه المشرق و المغرب، سلطه مهدی و قدرت او تمام شرق و غرب جهان را خواهد گرفت، هیچ کشوری خارج از اقتدار او، هیچ سرزمینی، هیچ جزیره‌ای خارج از اقتدار مهدی نخواهد ماند. و داره که یفتح مدائن الشرک، همه شهرهای شرک و همه تمدن‌های شرک‌آمیز رو در جهان فرو می‌ریزه و در هم می‌شکنه. خب چرا؟ چه نیازی است؟ ایشون احتیاج به سیاهی لشکر داره؟ ایشون زمین کم داره؟ آیا این جهانگشایی و افزون طلبی و زیاده خواهی است؟ این فتوحات از نوع فتوحاتی است که قیصرها و فرعونها و کسرا در تاریخ به دنبالش بودن و امروز قدرت‌ها و ابرقدرت‌های امروز دنیا دنبالشن. به همون دلیلی که اونا دنبال فتوحاتن، به همون دلیل مهدی دنبال فتوحاته؟ نه. چرا ایشون به فتح شرق و غرب فکر میکنه؟ برای اینکه یعنی کاری که میخواد بکنه برای و برای اون این فتوحات رو، این نبردها رو انجام میده، چی اون کار؟ برای آقایی کردنه. حضرت امیر میگن که مهدی میآید تا همه بردگان را در سراسر زمین آزاد کند. این روایت از حضرت امیره سلام الله علیه. او میآید و بردگان را در سراسر جهان آزاد خواهد کرد. بعضی فکر نکنین بردگی بر افتاده ها. بردگی امروز بیشتر از هر وقتی است. امروز دوران بردهداری مدرنه. امروز اکثریت بشر بردگانی هم در دست بردهدارانی که با شیوه های جدید بردهداری میکنن، برده ها رو میفروشن و میخرن. علاوه بر این که همون بردهداری از نوع قدیمیش هم هنوز تو دنیا هست. همین الان طبق آمار خود یونیسف و اینا میلیون ها برده به همون معنای قدیمیش الان تو دنیا داره خرید و فروش میشه. من یه سفری که سالها قبل بچه های انجمن اسلامی خارج کشور دعوت کردن، سمیناری داشتم، رفته بودم امریکا، من یادم میاد در نیویورک مرکز اصلی اتوبوس های بین شهریشون که ساختمان چند طبقه ایست، خیلی هم زیباست، کنار اون سالن دیدم کنار این دیوار سالن حدود 40-50 تا دختر جوان ایستادن، اینا رو با نخ، با یه نخهای همه رو به هم بستن انگشتش. من بودم چیه اینا؟ هر کدوم از نژادهای مختلفی هن، مکزیکی، ژاپنی، عرب، ترک. بعد رفتم جلو با این خانم‌ها صحبت کنم که چی اینا، چرا من با نخ خودشون رو هم بستن. دیدم 3-4 نفر چاوکش و محافظ اینا آمدن جلو، فضا داره فضای درگیری و اینا میره و میشه و بعد بگه پرسیدن چیه، گفت بابا بیا کنار، اینا بردن، اینا دختران جوانی هستند که از ملیت‌های مختلف میارن اینجا به عنوان یا کالای جنسی، یعنی برده‌های جنسی، یا برده برای هر کاری که اربابانشون بخوان با قیمت‌های ارزان داره خرید فروش میکنن به معنی واقعی کلمه. اینا الان اینجا مثل بازار برده فروشا کنار دیوار وایستادن، الان هر کسی نرخ میده، قیمت پیشنهاد میکنه، اینا رو برمی داره میبره به معنی واقعی کلمه. الان میخوام بگم برده‌داری به همون معنی قدیمیش هنوز هست تو کشورهای آسیای میانه، در کشورهای خاور دور، در بسیاری از جاها. علاوه بر اینکه بردگی مدرن امروز در دنیا حاکمه، وقت اونجا حضرت امیر فرمودن که مهدی، ببینید این عبارت حضرت امیر اینه، لا یترک عبدا الا اعتقه، برده ای روی زمین نخواهد گذاشت جز آن که آزاد خواهد کرد. برده های اقتصادی، بردگان سیاسی، برده های با شیوه های مختلف. ولا قارما الا قضا دینه، هیچ بدهکاری در دنیا مهدی نخواهد گذاشت. مهدی نمیگذاره طبق این روایت انسان بدهکار و مدیون و سربزیر در دنیا باقی بماند. رسم بدهکاری و دین برخواهد افتاد.
این شبد از تو بیاید خبری مهدی جان، برسد این شب ما را سحری مهدی جان. این شبد از تو بیاید خبری مهدی جان، برسد این شب ما را سحری مهدی جان.
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم، السلام علی المهدی الذی وعد الله به الامم. شنوندگان عزیز رادیو معرف سلام علیکم، روز شما به خیر باشه، ایام به کام. ساعت 12:19 و 40 ثانیه است، روز شنبه شروع هفته و آخرین روز از ماه فروردین و 14 شعبان المعظم، شب میلاد با سعادت امام زمان عجل الله تعالی فرجه و شریف، خدمت شما رسیدیم با بخش سوم برنامه های امروز. تا ساعت 18 در کنار شما خواهیم بود. من رضا هدایتفر به اتفاق دوستان خوبم تهیه کننده آقای رضا رضایی، صدا بردار آقای علی میرزاییان و هماهنگ پخش های مصطفی فراهانی. تا اونجایی که وقت اجازه بده فهرست و زمان پخش برنامه‌ها رو خدمتتون عرض بکنم. ضمن اینکه گفتار استاد رحیم پور ازغدی رو شنیدیم در برنامه برای بیداری با موضوع امام زمان علیه السلام و عدالت مهدوی، اما در ادامه برنامه زمزم احکام رو تقدیم خواهیم کرد ساعت 12:40 دقیقه با برنامه تا آسمان به استقبال لحظات باشکوه و معنوی اذان ظهر به افق شهر مقدس قم خواهیم رفت در ساعت 13:05. بعد از اذان دعا و نیایش سیری در صحیفه سجادیه خواهیم داشت، برنامه صحیفه با کارشناسی استاد احمد غلامعلی، و پس از اون هم پیام ولایت رو میشنوید برگزیده بیانات مقام معظم رهبری. رأس ساعت 14 هم همکاران من در گروه خبر رادیو شما را از آخرین رویدادهای ایران و سایر نقاط جهان با خبر خواهند کرد. برنامه راهبرد رو که به راهبرد امام خمینی رحمت الله علیه اشاره داره در قانونگرایی و رعایت حق الناس 14:50 بشنوید. 15:30 دقیقه زلال تاریخ رو میشنویم، بررسی تحلیلی تاریخ صدر اسلام از نگاه شیعه. سایه روشن با موضوع مدیریت فضای مجازی در خانواده ساعت 16 پخش میشه. 16:30 دقیقه برنامه نهضت روح الله رو بشنوید. 16:50 دسیسه پخش میشه، بررسی اهداف پیدا و پنهان صهیونیست. و ساعت 17 هم دوستان ما از مسجد مقدس جمع کردن ویژه برنامه زنده عصر ظهور رو به محضرتون تقدیم خواهند کرد. اما در فرصت پیش رو زمزم احکام رو تقدیم شما میکنیم و بعد از اون هم برنامه ویژه اذان ظهر با عنوان تا آسمان رو خواهیم شنید.
دیده روشن گوهران زمزم احکام، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است. ای دوست ای دوست، فرا
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. سلام میگم خدمت شما هموطنان گرامی، شنوندگان دوست داشتنی رادیو معارف که در این لحظه با زمزم احکام همراهید. تلاش ما و همکارانمون در این برنامه بر اینه که پاسخ سوالهای شرعیتون رو در فاصله زمانی خیلی کوتاه تقدیمتون کنیم. از اینکه با این برنامه هستید سپاسگزاریم و امیدواریم پاسخ سوال شما عزیزان در همین برنامه پخش بشه. عزیزانی که سوال از طریق سامانه پیامک 30553 برای ما ارسال میکنن، حتما نام مرجع تقلیدشون رو یادداشت کنن تا بتونیم متناسب با تقاضای شما پاسخ سوال رو تقدیم کنیم. 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025 هم شماره تلفن‌های رادیو معارف هست که در اختیار شما عزیزان برای طرح سوال‌های شرعیتون. دعوت می‌کنم با این برنامه همراه باشید.
از شهرستان تماس می‌گیرم. یه سوال شرعی داشتیم در مورد این زلزله‌ها. مقلد مقام معظم رهبری هستم. این زلزله نماز آیات چه می‌کنیم؟ پس لرزه‌هاش هم نماز آیات دارن یا خیر؟
حجت الاسلام و مسلمین طباطبایی در پاسخ به سؤال شرعی این مقلد حضرت آیت الله خامنه ای این گونه توضیح دادن:
هر پس لرزه خودش زلزله حساب میشه. این زلزله ها و پس لرزه ها هر کدومش رو آدم ها احساس کنن، مکلفین احساس کنن، نماز آیات باید براش بخونن، هر کسی که احساس کرده. اونایی که احساس نکردن، اگر در زمانی که نزدیک زمان زلزله است، در زمان متصل به زمان زلزله، اگر علم پیدا کرد بهش خبر بدن و علم پیدا کنه، برای اونها هم باید نماز آیات بخونه. اما اونی که زمان زلزله خودش حس نکرد زلزله رو و در اون زمان نزدیک به زمان زلزله، متصل به زمان زلزله هم خبر نشد و علم پیدا نکرد، نماز آیات واجب نیست. در پس لرزه ها ممکنه چند تا پس لرزه متصل به هم باشه که ما یک پس لرزه احساس کنیم، بعد مثلا پس زلزله نگاری بیاد بگه که 5 تا 6 تا 10 تا زلزله در این زمان اتفاق افتاده. اینایی که به هم متصل بودن همشون یک زلزله حساب میشن، چون ما یه دونه حس کردیم و یه نماز آیات براش کافیه، اگرچه زلزله نگاری اینا رو 10 تا زلزله حساب کنه. مثلا در این زلزله های کرمانشاه یا کرمان یا جاهای دیگه ممکنه لرزه نگاری اعلام کنه که مثلا 500 تا 600 تا 1000 تا پس لرزه داشتیم. خب همه اینا رو که همه حس نکردن، ممکنه 100 تا شو 200 تا شو حس کرده باشن. همونایی هم که حس میکنن ممکنه زمانی که پس لرزه است یا خواب باشن یا تو وسیله نقلیه ای باشن، در حال حرکت باشن و اینو حس نکنن، و در زمانی هم که متصل به زمان زلزله است بهشون خبر داده نشه، خبر نشن، یه چند ساعتی، یکی دو ساعتی بعد خبر بشن. اینا خب لازم نیست نماز براش بخونن، اما اونایی که حس کردن یا نزدیک زمان زلزله خبر بهشون دادن، اینا نماز باید خونده بشه، اونم زلزلهی که مستقل باشه. یعنی ما یه زلزله مستقل حس کنیم، نه چند تا زلزلهی که متصل به هم بوده و ما یه دونه حس کردیم مثلا برای این چند تا نماز بخوایم بخونیم، نه، این یه دونه مستقل حساب میشه.
این جانب نذر کرده بودم که در ماه محرم حلیم بپزم، آیا مجازم به جای آن غذای دیگری را از بیرون تهیه کنم و عزاداران را اطعام کنم؟ مقلد حضرت آیت الله خامنه ای هستم. توضیحات حجت الاسلام و المسلمین طباطبایی را در پاسخ بشنوید.
اگر صیغه نذری که در رساله ها نوشته شده، اون صیغه نذر رو شما خونده باشید، خب واجب شده و نمیتونید نوع نذر رو عوض کنید، باید به همون عمل کنید. اما اگر نه، اون صیغه نذری که در رساله ها نوشته شده اون رو شما نخوندید، مثل عموم مردم که اونو نمیخونن، گفتید که مثلا نذر میکنم این کار رو انجام بدم، یا مثلا میگید اگر بچم خوب شد این کار رو انجام میدم، اگر فلان عملی برام انجام شد، اگر این مسافرم از سفر اومد این کار رو انجام میدم، اگر اینجور نذرهایی کرده باشید واجب نشده، فلذا اختیار با شماست، بخواد عوضم بکنید اشکالی نداره.
قرار دادن قرآن روی زمین آیا بی احترامی محسوب می شود و اشکال دارد از نظر شرعی یا خیر؟ حجت الاسلام و المسلمین سیستانی الله آبادی در پاسخ به سؤال شرعی این مقلد حضرت آیت الله صافی گلپایگانی گفتند:
به طور کلی احترام مقدسات لازمه و قرآن که کتاب پروردگار عالم است و وحی است، احترامش و قداستش و اینکه حرمت اون رو انسان نگه داره لازمه. اینکه چه حرکتی این توهین حساب میشه، تحقیر حساب میشه، حد که حرمت حساب میشه، این اعمال واقعا ضابطش همون قضاوت و عرفه. اگر در یک مواردی مثلا قرآن گذاشتن روی زمین هیچ بی احترامی هم حساب نشه، طوری نیست و اشکالی نخواهد داشت. ولی در یه مواردی هم گاهی قرآن رو روی زمین گذاشتن بی احترامی محسوب میشه، قطعا اونجا اشکال داره و باید اجتناب کرد و فوری قرآن رو از روی زمین برداشت. این که حالا کجا توهین حساب میشه، کجا توهین حساب نمیشه، این امر عرفی است و تلقی توهین یک تلقی عرفی است و هر کسی میتونه این رو تمیز بده و تشخیص بده.